بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و انا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که عرض کردیم در کتب فقهای ما سه نوع جهاد ذکر شده. یک جهاد ابتدایی به عنوان دعوت به اسلام با شرایط خودش، دوم جهاد به معنی دفاع که اگر کیان اسلام یک مملکت مسلمان به طور کلی در معرض تهاجم قرار بگیره بر همه لازمه که دفاع کنن، سوم جهاد بغات باقی کسی که در مقابل امام یک حکومتی ترتیب داده در برابر اون تن در نمیده و با او مبارزه میکنه و اون حکومت قبول نمیکنه. این ستا بیشتر نبود، ولی ما عرض کردیم اون چه از کتاب و سنت استفاده میشه جهاد بیش از این هاست. انواع جهادی که از قرآن کریم استفاده میشه، از نهج البلاغه و اخبار اهل بیت بیش از این هاست. امام رضوان الله علیه هم در کتابهای خودشان که ذکر کردن در این رابطه تعداد جهاد را تا 7 رساندن و هیچ کدام از اونها با اون ستا که عرض کردیم نه. غیر از اونها انواع جهاد دیگری که تعداد اونها به 7 میرسه بیان فرمودن. بحث ما در همین بود. یکی از اونها که بیان کردن مسئله این که آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولینصرن الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. این آیه 25 از سوره حدید. در این آیه اون چه ذکر شده این است که خلاصه کلمه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، بعد از این که بیان میکنه که در یک امتدادی که انبیاء علیهم السلام آمدن همشان هدف این بوده که لیقوم الناس بالقسط، کتاب و بینات و میزان همه اینا، کتاب که معلوم کتاب آسمانی، بینات هم معجزات، میزان همون ارزش هاست. پیغمبران خود را با معجزات که اون معجزه دلیل آن است که در مقام اثبات هم ثابت بشه که این پیغمبر از جانب خداست. خب معجزات و کتاب آسمانی و دیگه حکمت ها و ارزش ها، همه اینها برای این بوده که لیقوم الناس بالقسط. خب تا اینجا هدف معلوم، اما اون چه به بحث ما مربوطه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، کل مفسرین همشان گفتن مربوط به جهاده، یعنی ما آهن را نازل کردیم، خلق کردیم. انزله به معنی خلقه است. انزله سمانیت از وجود از زعن سنین و بدل معز سنین، این انزله به کار برده. خب در یک خلقت میزانه، چون هر چیزی که خلق میشه فرمانش از جانب خداوند مقدماتش فراهم میشه و این یک کنایه است که از طرف پروردگاره. فیه بحثان شدید، بحثان شدید همان جهاده، برای خاطر اینکه هم مفسرین عام مفسرین خاصه گفتن این جهاد را بخواه بگه با جهاد عدل اقامه بشه، اگر ظلمی به وجود آمد باید در برابر اون کسانی که قدرت دارن بایستی قیام کنن و عدل اجرا. این یک نوع جهاده، این برای علما و برای شما شدیدتره. در نهج البلاغه خطبه شیخ شقیقی و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقر علی کذت ظالم و سقب مظلوم ولا سقب مظلوم. خداوند این عهد پیمان از علما گرفته که هرگز در برابر ظالم ساکت نباشن و بی تفاوت نباشن و اینکه حق مظلوم از ظالم بگیرن. از این قبیل کلمات در نهج البلاغه خیلی زیاده. این یکی از اون کلماته که مثلا کونال ظالم خصمن و این مظلوم اونن مطلب ساده ای نیست. این یک منطقه خاصی هم نمیشناسه، کل دنیا کونال ظالم خصمن و این مظلوم اونن از این قبیل تر. خب وقتی خصم شوید برای ظالم، خب خصم باید چکار بکنه؟ و اون مظلوم شدید نه اینکه بشینید تماشا کنید. این مظلومه که شما تماشاگر نباشید، در مقابل مظلوم اون مظلوم باشید و در برابر ظالم خصم این باشید. خب عرض حرف هم خیلی اینجا بحث هم خیلی مختصر بگم. از جهت هم بحث خیلی از این جهت مفصله که عدل و ظلم را تشخیصش باید یک بحثی هم در این قسمت باشه. باز در نهج البلاغه است که العدل و الحق و اوسو الاشیاء فی التماسف و ازیقها فی التناسف. یعنی در گفتن عدل خیلی آسانه، هر کس از عدل دم میزنه. ما در مقام عمل تنگترین موضوعه. الحق و حق همون عدل، الحق اوسع الاشیاء فی التماسف و ازیقها فی التناسف. حق وسیع‌ترین چیز است در گفتن و توصیف کردن. هر کسی ادعای عدل میکنه چنین و چنان و ازیقها فی التناسف، ولی بسیار مشکله، تنگناهایی داره در عملی کردن اون. یه شخص عادل کسی باید واقعا اینا رو بشناسه، این تنگناها رو بشناسه تا بتونه اون عدالت کامل اجرا بکنه. خب حالا این دلیلی بود که ما عرض کردیم که بالاخره امام رضوان الله علیه، حالا باز برای که نمونه از کلام ایشان میفرمان که من خودم اصلا جهادگر بودم. میگه من از بچگی در جنگ بودم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجولی ها بودیم، که پدر امامم هم در همین راه شهادت رسیده. میفرمان از من از بچگی در جنگ بودم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجولی ها بودیم و خودمان تفنگ داشتیم. من در عین حال که تقریبا اوائل بلوغم بود، بچه بودم، ولی در جنگ با اینها شرکت میکردم. خب حالا یک مردی که خودش بالاخره در جنگ ها شرکت داشته، پدرش هم در همه راه شهید شده، حالا این داره برای ما از انواع جهاد سخن میگه. از این جهت انواع جهاد در کلام ایشان به هفت تا میرسه. یکیش همینه و همین را ایشان وسیله برای برخورد با رژیم پهلوی قرار میده. خلاصه ظالم بود از همه جهت. در همین کلام ما خواندم میگه آقای کارتر تفضل فرمودن، به ما گفتن بیایید یه صحبتی بکنیم. ما به ایشان، ما میدانیم که اون ضربه خورده از این انقلاب، ولی چه صحبتی بکنیم ما؟ اون کارتل شاهان زیر سیطره اون بوده، این همه ظلم کرده بر ما، چکار کرده چکار کرده، یک مملکتی که برای خدا قیام کرده فریادش هم الله اکبر بوده، اردو شاه را نگه داشتن چکار کرده اینا. و در آخرش هم بگه با خودم اهل جنگ هم و با زلقی ها با رجولی ها جنگیدیم، هم بچه بودم در اینها در میدان جنگ شرکت میکردم. خلاصه هفت نوع جهاد ذکر کنه. بنابراین یکی از انواع جهاد قیام برای اجرای عدالت، قیام در برابر ظالمه، که این آیه به اون دلالت داره. درباره عدل و ظلم بحث زیاده که از جهت یا بحث جهادی همین اندازه فکر کنم به این که کافی باشه. آیه شریف این مرتبه دیگه میخونم: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. یعنی پیغمبران آمدن برای اجرای عدالت با استراتژی جهاد. ما هم اینطور میگیم که خداوند متعالی که بداند به این که چه کسانی در این راه گام برمیدارن و جهاد میکنن با ظالم برای اجرای عدالت. ان الله قوی عزیز، خداوند تون خود قوی است و عزیز است، ولی این برای این است که شما تا چه اندازه در راه اجرای فرامین الهی قدم بردارید. آقا یک چیزی نوشتن بخونم برشون. این من برای خاطر همین میگم که بنویسید، احسان اسمشون هم نوشتن، ولی آقا چی نوشتن بخونم برای بدر مردف کنم. اون روز ما عرض کردیم به اینکه دقت فرمایید. اون روز ما عرض کردیم به اینکه مهمترین استراتژی انبیا برای اجرای عدل همون جهاده، نه برای اجرای تمام کارهاشون. و چیزی انبیا دارن که هیچ کس نداره، هیچ مکتب غیر از مکتب ادیان الهی نداره، و اون جهاد است و شهادت به اون معنا که ما میگیم. او فقط مختص به کسانی است که تابع انبیا باشن، چون جهاد که جنگ نیست که، برای خدا باید باشه. خود شهادت به اون معنا و محتوایی که داره، این کار هر کسی نیست، فقط کار تبعه انبیا علیهم السلام. امام فرمود خداوند هر پیغمبری برانگیخت در یک دست کتاب هدایت، در دستی آلات و ابزار جهاد داشت. این جهاد به این معناست. حالا ببین آقا چی میگن. آقا میفرمان که یکی از دلایل حقانیت این که گفته پیغمبر امام جهاد میکنن، اگر این شهادت افتخار است، بس ابن سعد روز عاشورا به لشکرش میگفت که یا خیل الله ارکبی و بر جنت ابشری. این چه اشکال است؟ ایشان میگن اگر شهادت افتخار است که شما میگید چی نیست چونه، بس ابن سعد چرا روز عاشورا اینجور میگفت؟ اشکال بکنی. ایشان نوشتن این نوشتشانه. خب ببینید، ما که میگیم بنویسید، برای خاطر است که اون نویسنده خودش دفاع کنه از گفته خودش، و علاوه آقایان که هستن که ما گاهی گوش نمیکنیم به اشکالها، میدونیم اشکالها. ببینید ابن سعد اینجور گفته، بس اشکال به کی وارده؟ ولی میگه اگر بناش جهاد و شهادت این نزد عظمه داره، بس ابن سعد در روز عاشورا در مقابل امام حسین گفت که یا خیل الله ارکبی و بر جنت ابشری. چطور میشه؟ بله. خب عرضم خدمت محترمتان که این یکی از انواع جهادها بود که به عرض محترمتان ما رساندیم. ولی ما باز نهج البلاغه، چون خیلی مهمه، دلم بخواد که غزه از کلمات از تعمیر المومنین، کتاب جرداق که مال یک مسیحیست به همین نام، در جلد پنجم واقعا شاید 50-60 صفحه درباره حضرت امیرالمومنین از لحاظ جهاد بحث کرده. مطالب خیلی بالاست واقعا. انسان تعجب کنه از یک نفر نصرانی اینقدر، چون کتاب ایشان خدمت آیت الله از مقای بروز جلد آوردن مطالعه کرد. حقا چون علی ابن ابی طالب برای جهاد میگه از سه چیز استفاده کرد: یکی فصاحت و بلاغت و بیان و خطبه ها، که در موضوع جهاد هیچ کس اونجور سخن نگفته. دوم با قلمش مطالبی درباره جهاد نوشت. سوم با شمشیر، و میگه جهاد اصلش از علی ابن ابی طالبه. برای همیشه شیعیان علی و پیروان علی بودن که اینها در طول تاریخ در برابر ظالم ها قیام کردن. کسی غیر از شیعیان علی قیام نداشت. نمونه های فراوان تاریخی با عبارت های بسیار جالب ذکر میکنه، بعدم فرزندش ابی عبدالله علیه السلام، بعدم علی الدهر بر روزگار، این شعر مال ابوالعلای معری نرم کنه. در روزگار دو چیز شاهد این است که جهاد شهادت علی و ابنه و پسرش امام حسین، دو تا شاهده، اونم فلق و شفقه، که در موقع ارسلان که شفق اون سرخی در آسمان دیده میشه اول شب، اون فلق که اون سرخی در آسمان آخر شب، نشانه اون است که در روزگار مردم این رنگ سرخ ببینن و فراموش نکنن که علی و فرزند علی چه یادگاری در راه جهاد در روزگار باقی است. حالا اونو فرصت دادن برای مطالعه کنید، در جلد پنجم مطالعه بسیار عجیبی است. باز هم در خطبه 172 حضرت امیر علیه السلام، ولا يحمل هذا العلم الا احد البصر و صبر و العلم مواقع الحق. در جنگ صفین پرچم را که بلند کردن، ببینید پرچم جهاد در راه خدا را کسی که اهل بصر و بصیرت باشه، دوم اهل صبر و استقامت، سوم علم مواقع الحق. این به بحث ولایت فقیه هم خیلی مناسبه، برای خاطر این که هر کسی نمیتواند پرچم جهاد را بلند کنه. هر کس پرچم جهاد را با این شرایط بلند کرد، او شایستگی داره که علم جهاد را به اهتزاز در بره بلند کنه. و لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم به واقع الحق. بدانید در جنگ صفین پرچم را که بلند کردن، این پرچم را هیچ کس نمیتونه بلند کنه مگر کسی که اهل بصیرت باشه، اولا اهل استقامت و ثبات قدم، ثانیا علم به مواقع الحق که خیلی مهم، ثالثا انده فرصت این که توضیح بیشتر بده. اما این خطبه خیلی مهمه، خطبه 172 در خویی جلد دهم صفحه 156، در بهرانی جلد سوم صفحه 239، در ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 328، در فیزلال جلد 2 صفحه 509. باز کان یقول لأصحابه فی بعض ایام صفین وعلم انکم بعین الله و مع ابن عم رسول الله. بدانید شما در مرعای پروردگار هستید، در محضر پروردگار و با پسر عموی پیغمبر خدا که سلمه و سلمی و حربه و حربی امثال اینا. فعابد الکر و استحیون الفر. اگر کسی بخواد جهاد را از لحظه علاقه جمع آورگه، یک کتاب مستقلی خواهد شد به کلمات امیر المومنین در جهاد. عابد الکر، کر یعنی حمله کردن، حمله پشت سر حمله، به یک حمله اکتفا نکنید. عابد الکر و استحیون الفر، کر رو حمله کردن را پشت سر هم انجام بدید و از فرار حیا کنید، خجالت بکشید. فانه آر فی الاعقاب و نار یوم الحساب. فرار از جهاد در اعقاب، در نسل‌های بعدی شما، برای شما ننگ آره و نار یوم الحساب. خب و تیبی ان و تیبو ان انفسکم نفسن. با تیب نفس پیش برید. جهاد است و کشته شدن در راه خدا لذت بخش است. و تیب و تیبو ان انفسکم نفسم و هم شود الموت مشکن سجوهن. با آرامش به طرف مرگ پیش بروید. حالا میخوام یه چیزی بگم. و علیکم به هاز از سواد العظم. ماویه یه خیمه برپا کرده بود در اینجا، در شرح خوی جلد پنجم 80 صفحه درباره جنگ صفین مطلب نوشته. خیلی مهم بوده این جنگ صفین، 80 صفحه در خوی جلد پنجم صفحه 22. معاویه در میان خیمه نشسته بود. این خیمه خیلی ظاهرش خوب، خیلی تشریفات داشت و اینا. صد هزار نفر از اهل شام دور خیمه معاویه صف کشیده بودند، پیمان بسته بودند که تا حتی مرگ از معاویه جدا نشن، معاویه رو تنها نگذارن. حضرت میفرمایند که علیکم به هاذا السواد اعظم، به این سواد اعظم، مرد همون جمعیت فراوان درمه، علیکم به هاذا السواد اعظم و رواق المتنب، رواق همون خیمه که با تناب بسته شده، فضرب السبجه، از وسطش بزنید، چون برای خاطر این که باید همیشه سراغ ریشه رفت، ریشه خود معاویه بوده دیگه، به جای این طرف ها دارم خود معاویه رو بکشید، که امام رضوان داره که شاه باید از بین بره، چون قضیه تحریم تنباکو بود، اما شاه چون بود باز خیلی نتیجه نبخشید، جریان مشروطیت به وجود آمد، اما چون شاه باز سر جاش بود، این بود فرمود شاه باید بره، شاه باید بره. این هم حضرت امیر فرمود که بالاخره معاویه رو باید بکشید. من این فرمان به این که و علیکم به هاذا السواد الاعظم، جمعیت کثیر و رواق المتنب، خیمه ای که با تناب بسته شده، فضل و سبجه، از وسط بزنید تا اون، نه که گوشا به کنار خیمه، اون وسط نشسته تو تخت مخت بوده روانده شد، فضل و سبجه، فا ان الشیطان کامنون فی کسره، شیطان زیر همون خیمه متنب نشسته اونجا، شیطان معاویه رو میگه، بلکه کامنون فکسه، قد قدم للوسبتی یدن و آخر للنکوس رجلن. خب میگه معاویه هم با دست جلو میاد ولی با پا عقب میره، چون معاویه طوری کرده اگر غالب شد خب بره جلو، اگر یه وقتی مغلوب بشه بتنه فرار کنه، از تعمیر رو نمیگه. بله قد قدم للوسبتی یدن آخر للنکوس رجلن فسمدن سمدن، یعنی با قصد و با اراده پیش بروید، حتی انجده کنه عمود الحق، از کنن که اینجا 80 صفحه در خویی، آدرس هم اینه خویی جلد 5 صفحه 22، ابن عبد حدید جلد 5 صفحه 168، خطبه 172، فی زلال جلد اول صفحه 334، بهرانه جلد 2 صفحه 178. حالا باز هم نهج بلاغه گفتیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام این خطبه 118 است. مرد قد جمع الناس، سید رضی میگه قد جمع الناس و حزهم من الجهاد فسکتوا و سکتو ملیان. حضرت امیر علیه السلام جمع کرد مردم برای جهاد، آخری بله واقعا آقا در نهج بلاغه مطالب خیلی بالاست، خیلی خویی جلد 5 شرح خوی جلد 5 صفحه 22، ابن عبد حدید جلد 5 صفحه 168، فی زلال جلد اول صفحه 334، بهرانی جلد 2 صفحه 178. اون چه از نهج بلاغه استفاده میشه؟ حضرت امیر علیه السلام در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، این سه تا جنگ که انجام شد، حضرت امیر تاکید داشت که تعقیب بشه معاویه، قدرت هم پیدا کرده، یک ظالمی مثل معاویه قدرت پیدا کرده، حکومت شام را قبضه کرده، اما مردم خسته شده بودند. علی علیه السلام با همون شور و خروش و عزم جدیت میخواست این جهاد تعقیب بشه، جنگ صفین و اون جریان حکمین پیش آمد و معاویه در اینجا قدرت پیدا کرد و ولی خب معاویه معاویه است و با معاویه جنگید دیگه، اما دیگه اون شور و حرارت رو نمی‌بینه. این بود که در اواخر عمرش خیلی واقعا تأسف آوره که کم 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 دورش خلوت شد. این است که این عمار، این ابن طیهان، این از شهادتین. بعد خیلی متعصب می شد، می گفت این که ما ذر اخوان الذین سفکت دماءهم به صفین ان لا یکون الیوم احیا. اونا که در صفین کشته شدن اونا ضرر نکردن، لقی الله و وفاهم اجورهم، خدا را ملاقات کردن، خدا عزیزشون داد. ثم ضرب یده و بلحیته و اطال البکا، دست زد به محاسن شد تو گریه طولانی کرد. این اخوانی الدزین رکب و طریق، کجا هستن اونها؟ این امار از شهادت اینو دعوت میکرد به جهاد ولی حاضر نمید. بعد ملعتم قلبی قیزن و شهنتم، میگفت دل مرا شما به تنگ آورد سنا، کاش معاویه من را با شما، معاویه لشکرش با شما وزید، ده تا از اون در شما میدادیم یه دون از اونا بگیره. امام اهل شام یعص الله و هم یطیعونه، امام کن یطیع الله و انتم تعصونه. امام اهل شام معاویه را میگه، اون خدا را معصیت میکنه، مردم زیر فرمانشون هستن، اما امام شما خدا را اطاعت کنه، شما حاضر نشید معصیت میکنید. خب از این کلمات داره که واقعا یک قسمتی از کلمات نهج الله که خیلی درد خبره این قبیل کلماته. حالا این خود داره اینه که این مطلب جالب داره. سید رزمی قد جمع الناس و حزه همد الجهاد فسکتو، مردم را جمع کرد، اونا را ترغیب کرد به جهاد، برای سکتو ملیان یعنی طویلن، مردم جواب مثبت ندادن. فرمود ما بالکم اما خرسون انتم، بگر شما لالید چرا جواب نمیدید؟ ما بالکم اما خرسون انتم. فقال قوم منهم یا امیر المومنین این سرت سر نامک، یه دیگه گفتن که خب تو بیا با هم حسران میایم. حضرت فرمودن که ما بالکم، فرمودن چه حرف شما بزنید، من با شما بیام، من باید در مرکزم هی لشکر فراهم کنم، بفرستم بیت المال حفظ کنم، چی 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 اینجا معلوم بشه در جهاد باید یک مرکزی باشه، اون مرکز یک مرکزی باشه بتونه به تمام امور برسه، لشکر فراهم کنه. علاوه از این که بلای ولایت وقت دلیل است که انشالله فردا اگر خلبت نباشه مسافرت نکنن عرض کنم انشالله.